بسم الله الرحمن الرحیم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در جلد پنجم که بحث خطبه ها بود، رسیدیم به درس 16، یعنی خطبه 165 نهج البلاغه، خطبه تحت نام طاووسیه. در این خطبه شریف مولا علی علیه السلام ابتدا از خلقت طیور سخن میگه، بعد به عنوان یه نمونه از خلقت طاووس نکاتی رو بیان میدارن و با اشاره به دیگر مخلوقات ریز و درشت خداوند مخاطب رو متوجه یه موضوع بسیار مهم و اساسی می کنند و اون هم خلقت بهشته، زیبایی های بهشته. مولا ابتدا زیبایی های خلقت طاووس رو برای آماده سازی حال مخاطب برای شنیدن اوصاف بهشت بیان می کنند. از شگفتی هایی که مولا برای بهشت بیان می کنند 4 مورد اساسی. اول از درختان بهشت اشاره می کنند. میان درختان بهشت نمونه ای از شگفتی هاییست که خدا برای بهشتیان قرار داده. ریشه های این درختان در تلی از مشک قرار داره و به هم خوردن شاخه های اون در هوای عالی بهشت تراوت عجیبی رو ایجاد میکنه که انسان رو به حیرت وادار میکنه. دوم از میوه های بهشت مولا میگه و در مرحله سوم نوشیدنی های بهشت رو مولا اشاره میکنه. شیوه پذیرایی از بهشتیان با نوشیدنی‌های عالی بسیار لذت بخش و دیدنیه، یعنی علاوه بر لذت خود نوشیدنی‌ها این نوع پذیرایی لذت آوره، فرح بخشه. این پذیرایی در محوطه آزاد قصرها انجام میشه که کنار منظره زیبای قصرهای طلایی و نقره‌ای که اهل بهشت به مناظر زیبای اطراف اون هم اشراف دارن. نوشیدنی‌ها از عسل خالصه، از شراب نابه، در ظروفی از جنس بلوره که از نقره درست شده. اینا همه تقدیم اهل بهشت میشه. نوجوانان خوش سیما که جامهای نوشیدنی در دست دارن به دور بهشتیان میگردن و نوشیدنی ها رو دست به دست میدن. در مرحله 4 مولا از عزت و کرامت در بهشت میگن. میگن یکی از شگفتی های بهشت اینه که بهشتیان در اون احساس عزت دارن، احساس کرامت دارن. میفهمند وارد شوندگان به بهشت مردمی هستند که کرامت الهی پشت سر هم به اونها میرسه تا اینکه در خانه جاودانی خودشون فرود بیان و از هر نوع رنج نقل و انتقال پیدا کنن و در سفری ایمن قرار بگیرن. یکی از وجوه عزت و نعمتی که در بهشته بهره‌مندی از حوضیست به نام حوض کوثر، از نوشیدنی هایی که می نوشند، از عزتمندی که بهره‌مندن حضور در حوض کوثره. روایت زیبایی از رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جواب اصحاب خودشون درباره حوض کوثر سوال شد که حوض کوثر چیه؟ حضرت فرمودن و اما چون از حوض کوثر پرسیدید از آن برای شما خبر میدهم. همان نهری است که خدا به سبب آن مرا اکرام کرد و بر انبیای دیگر فضیلت بخشید و اندازه آن به وسعت بین ایله و سنعاست. بر کناره آن به عدد ستارگان جامها نهادند. ببینید پس حوض کوثر یه حوض کوچکی نیست. ده ها کیلومتر طول حوض کوثره و یه درقت حوض بسیار عظیم و وسیع است. بر کناره آن به عدد ستارگان جامهای بهشتی نهادند. دو رودخانه در آن جاری است که آبش روشنتر از شیر، شیرینتر از عسل است. ببین چه حوضیه که دو رودخانه درش جاریه. سنگریزه های آن زمرد و یاقوت و آبراه آن مشک خالص و تیزبوست. از طرف خدا شرط شده که از امت من جز صاحبان قلب پاک و نیتهای درست برام وارد نشوند. پس حوض کوثر مال همه نیست. برای همه بهشتیان نیست. اون انسان‌های صاحب قلب‌های پاک و نیت‌های درستی که به وصی بعد از من سر سپردند، در خوشی و دارایی از اموال خودشون بخشیدند و در سختی و نداری از حقوق خود درگذشتند. در روز قیامت کسانی که از پیروان وصی من نیستند از این نهر دور می‌شوند، همانطور که شتربان شتر بیمار رو از میان شتران خود دور نگه می دارد. هر کس از این چشمه بنوشد هرگز تشنه نمی شود. این روایت شریف در امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 232 وارد شده.
درسنامه نهج البلاغه. اینجا رادیو قرآن.
اشاره کردم که حوض کوثر بین ایله و صنعا واقع شده. داره ایله کوهی بین مکه و مدینه است، نزدیک ینبو یا شهری بین ینبو و مصر. برحال یک سرزمین وسیع و گسترده ای رو شامل میشه حوض کوثر. خب بعد از اینکه این مناظر زیبا رو امام سجاد علیه السلام در خطبه طاووسیه به تصویر میکشند، میفهمن این مناظر بسیار زیبا و دلربای بهشت، اما نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، خوراکی ها و عزت و کرامتی که در بهشته، هر بیننده ای رو اونقدر به شوق وامی داره که مولا میفهمد لو شغل تقلبک ایها المستمع، پس ای شنونده اگه دل خودت رو مشغول می کردی بالوصول الى ما یحجم علیک من تلک المناظر المنقه، اگر دل خودت رو مشغول می کردی به رسیدن به آنچه از این مناظر شگفت انگیز به تو رو می آورد، یعنی تو دلت متوجه این عظمت بهش و زیبایی بهش و جذابیت های بهش می شد، می دونی چه حالتی به دست می داد؟ لذه قد نفسوکه شوقن الیها، از شوق رسیدن به بهشت جانت از بدنت خارج می شد. چقدر زیباست. ولتحملت من مجلسی هازا الى مجاورت اهل القبور استعجالا بها، اون شوقی که در دل تو ایجاد می شد که جانت از بدنت خارج می شد برای رسیدن زودتر به بهشت، از این مجلس من به همسایگی اهل قبور نقل مکان می کردی، فورا مجلس من رو ترک می کردی و می رفتی در قبرستان واقع می شدی تا برسی به این بهشت. جالبه، امام علی علیه السلام در پایان از خدا درخواست می کنه تا خود مولا رو و مخاطبانش رو از کسانی قرار بده که هدفشان بهشت خداست. جعلنا الله و ایاکم، خدا قرار دهد ما را و شما را ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمته، خداوند به رحمت خودش ما و شما را از کسانی قرار بده که با قلب خودش برای رفتن به منازل نیکوکاران سعی و تلاش میکنه. یعنی باز همه سعی و تلاش ما بر این باشه که هرچه زودتر بتوانیم اون مقامات و اون درجات و اون مراتب رو در بهشت به دست بیاوریم انشاءالله. خب بریم سراغ پیام هایی که از این خطبه به دست میاد. علی ای حقیقت حق، علی ای غنی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی. اینجا شش تا پیام رو میگیم، شما میتونید ده ها پیام دیگر رو خودتون برداشت کنید. اولین پیام اینه که توجه به اوصاف بهشت روح انسان رو بهشتی میکنه. حقیقتا اینطوره. ولو رمیت به بصر قلبک نحو ما یوسف لک لعزفت نفسکن بدای ما اخرج الى الدنیا. واقعا انسان روحش بهشتی میشه وقتی توجه به اوصاف بهشت میکنه. شوق‌انگیزه. انسان از بسیاری از گناهان دور میشه وقتی بدونه اون نعمتهای عظیم رو خدا به زودی بهش میده. دومین پیام این که دوای درد دنیاگرایی توجه قلبی به بهشت آخرتی است. فلو رمیت به بصر قلبک نحو ما یوسف به ما همین رو میگه. و سومین پیام این که زیبایی های بهشت شگفت‌انگیزه، حیرت آوره. لذهلت بالفکر فاستفاق اشجار قیبت عروقها. و چهارمین پیام اینه که خوراک بهشتی بدون تکلفه، بدون تکلف در اختیار بهشتیان قرار میگیره. تجنا من غیر تکلف فتأتی على منیت مجتنیها. و پنجمین پیام این که کرامت و عزت همیشه قرین بهشتیانه. قومون لم تزل الكرامت و تتمادا بهم حتی حلو دار القرار. و ششمین پیام این که توجه به اوصاف بهشت شوق‌انگیزه، دلرباست. لو شغلت قلبك ايها المستمع بالوصول الى ما يهجم عليك، اگه تو قلبت مشغول میشد به اون چی که شنیدی از اوصاف بهشت، لذهقت نفسك شوقا الیها، روح از بدن جدا میشد برای اینکه برسی به این نعمت های بهشتی. یعنی وقتی انسان اوصاف بهشت رو توجه بهش میکنه، شوق تمام وجودش رو میگیره، دلربایی اون فوق العاده اون مناظر دلربا خواهد بود و دوست داره هر آن بهش برسه. خب بریم به سراغ حدیث خوانی.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
وصیتی از علی علیه السلام داریم در بستر شهادت، اون لحظه که ابن ملجم لعنت الله علیه اون ضربت رو بر فرق نازنین حضرت مولا وارد آوردن در 19 ماه مبارک رمضان، حضرت نامه‌ای داره، نامه 23. نامه خیلی جالبیه و خیلی عبرت انگیزه. میفرماد وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا. مولا در بستر شهادت، در آستانه انتقال به اون عالمه، میفهمن سفارش من به شما این است که چیزی را شریک خدا قرار ندهید. و محمدون فلا تضیع سنته، و سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ضایع نکنید. اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم ذمن. این دو ستون دین رو برپا دارید، توحید و نبوت پیامبر خاتم. دو ستون رو برپا دارید و این دو چراغ رو روشن نگه بدارید که دیگر بر شما نکوهشی نخواهد بود. میخواهید هیچ وقت نکوهش نشید، این دو ستون و این دو عمود اصلی عالم وجود رو، ایمان به الله و توحید خالص و نبوت پیامبر خاتم، این رو مؤمنانه پاشوایستید. بعد میفرماد انا بالامسه صاحبکم، من قبل از این ضربت همنشین شما بودم، با شما همراه بودم. ولیوم عبرت لکم، و من امروز بعد از این ضربت برای شما عبرتم، خوب نگاه کنید. و قدن مفارق کم، و فردا 2 روز بعد از این ضربت بود مفارق کم، و من فردا از شما جدا می شدم. ان ابقى فانا ولی دمی، اگر زنده بمانم صاحب خون خیشم. و این افنا فالفناء میعادی، اگر بمیرم مرگ وعدگاه من است. بعد مولا در ادامه این نامه میفرمان و این عفو فالعفو لی قربتون، اگر من ببخشم اون کسی که این ضربت رو بر من وارد کرد، بخشیدن برای من موجب قرب میشه. فالعفو لی قربتون و هو لکم حسنتون، اگر من ببخشم عفو برای من موجب قرب و نزدیکی به خدا میشه و برای شما حسن است. بعد مولا توصیه میکنه فعفو، شما هم ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، این آیه رو دیدید که آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ مولا استشهاد به این آیه شریفه میکنه، سوره نور آیه 22. بعد در پایان میفرماند والله ما فجعنی من الموت وارد کرهته. مولا میفرماید به خدا قسم چیزی از مرگ به طور ناگهانی به من روی نیاورد که پسند من نباشد. ولا طالع انکرته، و مسئله برای من آشکار نشود که آن را نشناسم. میگه می دانستم مرگ خودم رو و آماده بودم برش و ما کنت الا کقارب ورد، من نسبت به مرگ مانند کسی هستم که جویای آب بود و ناگهان به آب رسید و جویای متاع بود و به اون دست یافت. بعد در پایان می فرماند و ما عند الله خیر للابرار، همه بدانند آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است. آل عمران 198. حضرت با این آیه این نامه رو به پایان میبرند. نامه عبرت انگیزی است، همونجوری که مولا میفرماید. خیلی میتونه برای همه ما یه الگو باشه، یک نمونه باشه. عزیزان، ما با این درس، درس 16 جلد 5 درسنامه نهج‌البلاغه رو به پایان بردیم. یعنی قسمت اول خطبه‌های نهج‌البلاغه به پایان رسید. انشالله جلد 6 که ادامه خطبه‌های نهج‌البلاغه است، در اونجا هم 16 درس داریم و مباحث بسیار مهمی در جلد بعد مطرحه که به صورت تفصیلی انشالله با هم گفتگو میکنیم. تلاش کنید درسنامه نهج‌البلاغه رو تهیه کنید، از انتشارات دارالعلم و تمرین‌ها، پرسش‌ها و پژوهش‌هایی که در این درسنامه وجود داره حتما حل کنید. در بخش کارگاه ترجمه حتما تلاش کنید حکمت‌هایی که در اینجا اومده رو با مراجعه به لغتنامه که در پایان کتاب وجود داره ترجمه کنید، اصطلاحاً حل کنید و تلاش کنید خودتون رو روز به روز به نهج‌البلاغه نزدیکتر کنید. راه رسیدن به بهشت برین بهره‌مند شدن از مکتب علوی است. کسانی که بخوان به قرآن مسلط شن، بر معارف مسلط شن، نهج‌البلاغه باید زیاد بخونند. نهج‌البلاغه بهترین تفسیر قرآن کریمه. بنابراین ما این مسیر پرشکوه رو همقدر که تا امروز آمدیم، بعد از اینم خدا توفیق بده به شایستگی بپیماییم و آرام آرام با این کلمات نورانی مولا آشنا بشیم و بتونیم مسیر پرشکوه مکتب علوی رو به شایستگی طی کنیم. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. Oh.